بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 128، مورخ 6/9/86.
بله صفحه 81. حالا انشالله باز تدارک میشه، عبارت شو یاد داشت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله دوم، تطبیق اباحه بالعوض در مسئله که محل نزاع ماست. اینجا دو ملاحظه و دو نگاه وجود داره. تارتن نگاه ما به لفظیست که این قرار داد با اون لفظ ایجاد میشه. مثلا آجرتو که کل شهرن به دینار فان زدت فبه حسبه. آیا این لفظ قابل تطبیق بر اباحه معوض است یا نه؟ اگر این ملاحظه رو داشته باشیم، اشکالی که محقق رشتی وارد کرده است قابل قبول است که می فرماید ان اللفظ لا یساعد علی. لفظ آجر تو اگر کسی گفت ظهور در اجاره داره و این لفظ حملش بر اباحه بالعوض خلاف ظاهره، الا این که ملاحظه دومی در مسئله هست که علما اگر اباحه بالعوض یا جعاله یا معاتات یا صلح رو در اینجا مطرح میکنند، به خاطر این ملاحظه است که از طرفی قرار داد بدین گونه یک شب سکونت در این هتل 1000 تومان مازاد به حسب یک ماه اجاره منزل 100,000 تومان مازاد به حسب یک روز کار کن 5,000 تومان مازاد به حسب این گونه قرار داد در ازمنه مختلف بین مردم شایع بوده و طبیعی است که هم از نگاه شرعی متدینین به دنبال این بودن که مشروعیت این قرارداد چگونه می شود و هم در طول تاریخ و سیر زمان اختلافات و مراجعه به محاکم شرعی باعث شده است که فقها به دنبال این نکته باشند که این قرارداد در چه پوششی مشروعیت داره و قانونی است و برای طرفین بعدن التزام آور است و مشکل ندارد. لذا بحث تطبیق لفظ برای قرارداد نیست، بحث این است که این واقعیت که مورد نیاز مردم است و امد و منتهای این قرار داده هم از اول قابل پیشبینی نیست، با چه وضعیتی مطرح بشه که مشروع و بدون مشکل باشه. عرض کردم برای بعضی از دوستان که خب سابق اینجوری بود، تجار بسیارشون از اماکن مختلف می آمدن، یه سری وسائل می خرید، می آمد شهر بزرگ که این وسائل رو بفروشه، می آمد کاروانسرای محل اتراق می کرد اونجا. اگه صاحب کاروانسرا بهش میگفت که میخوای یک ماه بمونی، میگفت نمیدونم. میخوای 2 روز بمونی، میگفت نمیدونم تا جنسم فروش بشه. من باید بمونم تا جنس فروش بشه. ممکنه همین فردا فروش بشه، ممکنه تا 1 ماه دیگه معطل بمونه. خب بالاخره این جبر زمان و نیاز اقتضا میکنه که همچه قراردادی مطرح بشه. آقا یک شب 5,000 تومان این اتاق بیشتر موندی به حسبه، مثلا کارگر رو میخواد برای بنایی بگیره، 1 روزه 2 روزه 10 روزه نمیدونه، بالاخره میگه آقا روزی 5,000 تومان، یه روز 5,000 تومان بیشتر به حسبه مثلا. بالاخره این نوع قرارداد و چه شرعیش چگونه است، چه جور میشه الزام آور باشه؟ خب حتما برخورد کردن، دیدن بالاخره بعد اختلاف شده، رفتن حاکم گفته اگه قصدتون اجاره بوده، اجاره نسبت به مثلا شب اول درسته، نسبت به بقیه باطله، اجرت المسمایی چی اجرت المثل بدید. یا موجر دیده کلا سرش رفته، یا مستاجر دیده کلا سرش رفته، عجب این فکر کرد شبی 5,000 تومان، حالا باید شبی 10,000 تومان پول بده مثلا. بالاخره به دنبال اینم که یه قرارداد چجور تصحیح بشه که همون مسمایی که تو عقد مطرحه گرفته بشه مشکلی برای طرفین پیش نیاورد. لذا بحث لفظی نیست که مرحوم محقق رشتی اشکال میکنن ان اللفظ لا یساعد علی. خب بله، لفظ آجرتو با اباحه معوضه، با جعاله، با صلح، با معاتات سازش نداره، اینو قبول دارن همه. بالاخره در جای خودش هم بحث شده، اگه قرار دادیم با لفظ غیر ظاهر بسته شد درسته، درست نیست، ظهور عرفی مقدمه، قصد طرفین، اینا هم در جای خودش بحث شده. کلمات فقها رو که آدم تشیعاً و تسننن بررسی میکنه میبینه بحث اینه که این مشکل بالاخره به چه شکل، این قرارداد مورد نیاز مردم چجوری قابل تطبیق باشه که بعد فقه برای مردم راه باز کنه، یعنی به مردم بگن آقا این پوششو در پوشش اباحه معوضه انجام بده مشکلی ندارد، یا در پوشش اجاره انجام بده مشکلی ندارد، یا در پوشش جعاله انجام بده، قرارداد مثلا لازم الاجراش از سوی طرفین، اجرت المسمم همینی که در عقد ذکر شده هست، کل لیلتین، کل شهرین، کل عمل یومین به حسبه، مشکلی هم نداره. پس بنابراین اگه نگاه این باشه دیگه ما اشکال نکنیم لفظ آجرت لا یساعد علی. فقها که بحث میکردن دقت به این نکته داشتن. بفرمایید. نه، اگه نتونستیم تجویز کنیم میگیم باطله، یه شیوه دیگه انجام بدید، ولی اگر تجویز شد، شارعی که در مقام بیان تزریق برای مردم نیست، اگه عملی مردم انجام میدن در پوشش یک قرارداد شرعی ساختار پیدا کرد، فقی مجبور که نیست که مردم رو دوچار زیق و حرج بکنه که. اگه شد فبها، بعضی میگن نمیشه، مثل مرحوم نائینی با اجاره مشکل داره، با جعاله مشکل داره، با عرض کنم به حضور شما ما که اباحه معوضه بحثشو کردیم مشکل داره، بالاخره ایشون ممکنه بگه این قرارداد اصلا نمیشه اینجوری. آقا معین کنید از اول، بگو من یک شب این مقدار، فردا شب دوباره برو پیش آقا بگو دوباره میخوام این کارگونسرا رو اجاره کنم، اگه بهت اجاره داد برای فردا شب به ها و نعمت، اگه گفت تخلیه کن بار تو بردار برو تخلیه کن. کسی نتونست فقه هم تخریج کنه بحث دیگری، اما اگر بشود این قرارداد شایع بین مردم در یه پوشش فقهی ساختار پیدا کنه، بالاخره فقیه یکی از کاراش همینه دیگه، یعنی تطبیق اعمال مردم بر احکام شرعیه، و بعد ببینه آیا مجوز شرعی بر این عمل هست یا نیست. لذا دقت بفرمایید، با این نگاه هست که میبینیم حضرت امام در تحریر الوسیله لفظ رو تغییر میدن، به جای آجرتو میفرماین اگر طرف گفت کلما سکنت فی الدار کل شهرین به کذا، این سکونت در دار به این مقدار. حالا بعد طرفین این لفظ رو می توانند با توافق اجاره بدانند، که بعد اگه اجاره باشه امام میگن باطل. این لفظ قابلیت داره اباحه معوضه باشه، اگر قصد طرفین اباحه معوضه باشه، جمعی از کسانی که اجاره این قرارداد رو باطل می دانستن می فرماین این قرارداد بر اباحه معوضه قابل تطبیق است. حالا بعضی از مبانی رو حساب کنیم ببینیم فتوا با مبنا مناسبت داره یا نه. مرحوم سید صاحب عروه از این مسئله دهم که مطرح کردن نتیجه میگیریم جهالت رو مطلقا در اجاره مبتل میدانند، ولی اگر این قرار داد به نحو اباحه معوضه مطرح بشه، قرار که در اینجا وجود نداره، کل شهرن به دیناره، بحثشو داشتیم، در اباحه معوضه دلیل نداریم که جهالت بدون غرر مبتل باشه، لذا به نظر سید صاحب عروه این قرار داد ولو در او جهالت منفعت و اجرت است، اما به عنوان اباحه معوضه بلا اشکال است. بله دیگه، بله، یعنی در حقیقت داره فقه با آقایون میگه شما قصد اباحه معوضه کنید تا این قراردادتون درست باشه. بله، ولی اگه قصد اباحه معوضه نداشته باشن که باز بحثی نیست دیگه. میخواد تخریج فقهی کنه، راه نشون بده به افراد. بالاخره یک سندیکای کارگری اگر امروز به فقه مراجعه کرد، گفت آقا تحت پوشش ما اینقدر کارگر داریم، اینا میرن اینجوری با کارفرما قرارداد میبندن، فردا دچار چالش میشن، به دادگاه مراجعه میکنن، حاکم میگه این عرض کنم به حضور شما اجاره بوده، ظاهرش اجاره هم نسبت بقیه ایام باطل، سر این کارگرا بی کلاه میمونه، اجرت مثلشون خیلی کمتر از این اجرت المسماست، چه کار کنن؟ فقه بهشون میگه نظیر علم حقوق میمونه دیگه، مباحث فقهی حقوقی نظیر علم حقوق میمونه، بالاخره سیستم مشخص میکنه، میگه آقای سندیکای کارگری شما به کارگراتون اعلام بکنید، خودتون بدانید این قرارداد رو در پوشش اباحه معوضه برید انجام بدید. خب بله دیگه، خب حالا بالاخره نه، اگه باز قصد از لفظ اباحه باشه، این که ایشون میگه ان اللفظ لا یساعد علی، درسته، یعنی لفظ آجرتو مساعد با اباحه معوضه نیست، اجاره تملیک المنفعه است. نه دیگه، حالا خیلی خوب، اگر ما بقی فان زدت فبحسبه با ظهور در اجاره داشته باشه به دنبال آجرتو، ان اللفظ لا یساعد علی، اگه ظهور در اجاره نداشته باشه، بعد اون رو باید بحث کنید که آیا دو تا عقد با یک انشا، دو تا عقد مختلف محقق می شود یا محقق نمی شود. فعلا بحث اینه که کل این عمل حمله بر کل ما سکنت فی الدار کل یومن به کذا و این زدت به حسبه، همه رو اباحه معوضه حساب کنید. خب عقد مستقل دیگه از اباحه، نه اباحه که عقد مستقل، اباحه معوضه. ایشون میگن آیا فرض نداره یک کسی بگه شب اول اجاره بقیه ایام اباحه معوضه؟ اب نداره، طرف اگه همچه قراردادی با دو تا انشا داشته باشه اشکال نداره، اما با یک انشا ممکنه یا نه، این دیگه مشکل داره. دقت کنید، حالا بالاخره اینا دیگه بحث نداره، اینا حالا لفظ اگر ظهور در این قرارداد داشت و به ها ظهور نداشت، بالاخره باید مراجعه کرد. در بحثش اول اجاره هم گفتیم به لفظ غیر ظاهر عقد محقق میشه یا محقق نمیشه، طرفین اختلاف داشتن چطور، یکی گفت من اباحه قصدم بوده، یکی گفت اجاره، اون بحثاش جای دیگه دید. دقت کنید، حضرت امام در این مسئله این قرار داد رو به عنوان اجاره باطل دانستن، به عنوان اباحه معوضه فرمودن صحیح است، به حضرت امام عرض میکنیم علت بطلان این اجاره به نظر شما چیست؟ یکی از این سه علت است که قبلا بحث شده، یا تعلیق است یا ابهام است یا شما مطلق الجهاله رو مبتل اجاره میدانی. اگر سبب بطلان اجاره تعلیق باشه که قبلا بحثشو کردی، خب تعلیق فی کل عقد مبتلا چه اجاره باشه چه اباحه بالعوض. اگر وجه بطلان اجاره ابهام باشه که باز قبلا توضیحاتش گذشته که منفعت مبهمه وجود نداره که به دیگری تملیک بشه، همین محظور در اباحه بالعوض هم هست. اباحه منفعت مبهمه باطل است چون منفعت مبهمه وجود نداره. پس شاید نظر حضرت امام به جهالت است که می‌فرمایند جهالت در اجاره مبتلا است، اما در اباحه بالعوض دلیل نداریم که جهالت مبتل باشه. اگر نظر حضرت امام به این نکته است، ما عرض میکنیم که شما در کتاب مکاسبتون جلد اول اباحه بالعوض رو یه نوع بیع میدانی، جهالت مطلقا اگه در اجاره مبتل باشه در بیع به طریق اولا مبتل است، چون اونجا ادله خاصه داریم. بنابراین اباحه بالعوض هم که مصداق بیع است، جهالت در او مبتل است، لذا حضرت امام طبق مبناشون این قرارداد جهالتی رو با اباحه بالعوض نمیتونن تصحیح کنن. حالا مگر اینکه باز بگیم که یک برگشتی هم تو اون مکاسب است، بعضی از آقایون هم عبارت های حضرت امام قدس الله روحه الزکیه رو خوندن که اباحه بالعوض بیعون، اگه نگید بیعه حداقل ادله تجارت انتراز شاملش میشه، اگر که بگیم امام قبول ندارن که اباحه بالعوض بی است، مطلق التجاره میدونن، عقد مستقل میدونن و بعد طبق همون حرفا که دلیل نداریم در هر عقدی جهالت مبطل باشه، مگه اونجوری توجیه کنیم؟ بلا طبق اون نظر که اباحه بالعوض بی است، بلا شک در بی جهالت مضره. خب بنابراین اباحه بالعوض بی است، بنابراین جهالت درش مضره، این قرارداد با اباحه بالعوض درست نمیشه. دقت کنید، از کسانی که تصریح کردن به این که این قرارداد با اباحه بالعوض قابل تصحیح است، الاعلام رحمه الله و قدس الله روحه الزکیه در کتابشون تفصیل الشریعه است، الا این که ایشون در ذیل این بحث کلامی رو مطرح میکنن که یه مقدار قابل مناقشه است. ایشون در صفحه 82 تفصیل الشریعه کتاب الاجاره شون از محقق رشدی نقل میکنن که ایشون فرموده است این قرارداد غرری هست، کلما سکنت به دینارن به زده و به حسبه غرریست و در اباحه بالعوض غرر راه نداره و مبتلا. این محقق در مقام جواب از کلام محقق رشدی دو جواب دارن، جواب اولشون صحیح هست، مناقشه‌ای نداره، می‌فرمایند در این قرارداد غرر وجود نداره و کل شهر به دینار مشکل غرر رو حل میکنه. بعد اضافه میکنن ثانیاً دلیل نداریم که در جمیع معاوضات غرر مبتل باشه. بله، دلیلی که وارد شده روایت نه نبی و عن بیع الغرره، شما القاء خصوصیت کنید اجاره که مثل بیع است در خیلی از جهات، هر دو تملیکن مثلا، اجاره رو هم به بی ملحق کنی، بگید قرار در اون مبتلا است. اما دیگه نمیتوانید هر عقدی رو به بی ملحق کنی، حتی اباحه بالعوض رو، و بگویید غرر در کل عقد مبتل است. عرض میکنیم که اولا ما توضیح دادیم قبلا عقلا بر معامله غرری و خطری اقدام نمی کنن. لذا ادله صحت قرار دادها مثل اوفو بالعقود از قرار دادهای غرری انصراف داره و شامل اونها نمیشه. حالا این که بحث مبناییست، شاید مبناییشون این نباشه. ثانیاً مناقشه اصلی در کلام ایشون این است که خود این محقق در صفحه 27 کتاب الاجاره شون در این بحث که آیا قدرت بر تسلیم شرط صحت اجاره یا نه، می فرمایند تنها دلیل ما بر این که قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است حدیث نهن نبی عن بیع الغرر است. چون نهن نبی عن الغرر رو قبول نداره. دقت کنید، به کتابشون مراجعه بفرمایید. بعد می‌فرمایند چه جور در کتاب الاجاره به نهن نبی عن بیع الغرر استناد کنید. می فرمایند به خاطر القاء خصوصیت. القاء خصوصیت رو اینجور توضیح می دهند. ابتدا می فرمایند اصحاب از این حدیث فهمیدند که غرر و خطر در کل معاوضات مبتلا است. بعد خودشون اضافه می کنن و این فهم اصحاب رو تأیید می کنن، میگن انصاف این است که به روایت نهن نبی عن بیع الغرر میتونیم استدلال کنیم قدرت بر تسلیم معتبر است فی جمیع المعاوضات. عبارتشون اینه: فل انصاف تمامیت الاستدلال بالنبوی لاعتبار القدرت على التسلیم فی جمیع المعاوضات. بچه اشکال میدونید چیه یا نه؟ چی میخواییم بگیم بیشون؟ باریکلا اینجا الغای خصوصیت کردید فی جمیع المعاوضات، میگید قدرت بر تسلیم شرط است، دلیل ما فقط نه نبی یا عن بیع الغرر است، القاء خصوصیت است فی جمیع المعاوضات. اگه القاء خصوصیت فی جمیع المعاوضات است، چطور اینجا باز میگید نه نبی یا عن بیع الغرر؟ غرر رو در اباحه بالعوض شامل نمیشه، شما اباحه بالعوض رو یکی از معاوضات میدونید. چطور اینجا میگید این دلیل اختصاص به بیع داره، فوقش القاء خصوصیت در کتاب الاجاره میکنیم نه در سایر معاوضات؟ اونجا می فرمایید الغای خصوصیت فی جمیع المعاوضات از روایت استفاده می کنید، اینجا می گید الغای خصوصیت نمیشه فی جمیع المعاوضات. این به نظر ما تناقضه. بنابراین آن شما خوبه رسیدن به خیرها، خدا حفظ کنه شما رو. فی جمیع المعاوضات و بحثم الغاء خصوصیته، بعد بگیم فی جمیع المعاوضات البیعیه. خدا خیرتون بده آقا دیگه، بالاخره بله حمل میکنیم برای که تازه از سفر اومدید فقط. بله به الا دیگه، بله جور دیگه، دیگه آقا میگه هنوزم نرسیدن. به الا دیگه از شخصیت هایی که مدرسند و بالاخره چه میدونم اونچنان مدارک دانشگاهی کذایی دارند و این دیگه بالاخره. بله خیلی خوب، نتیجه این که این محقق از طرفی القاء خصوصیت رو نسبت به حدیث در آن مورد میپذیرن، میگن به حدیث، حدیث نه النبی عن بیع الغرر میشه استناد کرد و گفت قدرت بر تسلیم در جمیع معاوضات معتبر است به خاطر القاء خصوصیت. اگه چنین است پس در کل معاوضات با القاء خصوصیت حدیث نه النبی عن بیع الغرر جاری خواهد بود. تا اینجا نتیجه گرفتیم در مرحله اول و دوم که اباحه بالعوض عقد لازم و تطبیق این قرارداد بر اباحه بالعوض به نظر ما هیچ محذور و مشکلی نخواهد داشت. اینجا این نکته رو باز عرض کنیم، گاهی به شکلهای مختلف عرض شده. ببینید لاخره اگه نگاهی میکنیم به حرف بعضی از محققین، بعضی از بزرگان، به نظر ما میرسه مشکلی داره، مشکلش رو بیان میکنیم، یعنی واقعا توطین نفس داشته باشیم، نه از این بابت که ما به این بزرگان بالاخره خدای نکرده میخوایم نقلی از اونها. بالاخره فضای بحث و خودی بزرگان به ما یاد دادن، خودی اینا در کتابهاشو نقد میکنن، مناقشه دارن برای تکامل علمی، تکامل فقه. بالاخره این نگاه ها نگاه های کارورزیه و هیچگاه از عظمت و بزرگی این بزرگان ذره ای نمی کاهند. توجیه هم به هر نحوی درسته، حالا آقای حسینی توجیه کردن، دوستان بالاخره به هر نحوی بتونیم کلام بزرگان رو توجیه کنیم که از اشکال بیرون بیاریم هم مطلب درستی است، ولی بالاخره این اشکال های جزئی که حالا آدم یه نگاهی میکنه چیزی به ذهنش میرسه، اینا واقعا نقصی تنقیصی در هیچ کدام از این بزرگان سلف صالح ما در گذشته همشون زحماتی که برای مکتب کشیدن، برای مصحف کشیدن، دقتای علمیشون در جای خودش بسیار قابل واقعا تقدیر ما، اصلا سر سفره احسان اینا نشستی. یعنی بالاخره سلف صالح ما، شیخ مفیدا، شیخ توسیها، تا علمای متأخر، احیاء و امواتشون، ما سر سفره احسان اینا نشستیم. در حقیقت اینا مطالب رو آماده کردن برای ما، ما نگاهی میکنیم به کتاب اینا، جمع و جور میکنیم، یه مطلبی رو میگیم. این بالاخره علامتی این نیست که خدای نکرده تنقیشی برای بزرگان داشته باشیم یا عجبیه و خدای نکرده ما رو بگیره که عجب ما چیم که اینجور میفهمیم. نه خیر، باز دیگرانی به این بحثا نگاه کنن ده ها اشکال بهش وارد میکنن که به ذهن ما ها نرسیده. بالاخره تطبیق دوم این است که آیا تصحیح این قرار داد با جعال میسر است یا نه؟ خب دیدید بعضی میگفتن اجارش باطله، اباحه بالعوضش باطله، آیا با عقد جعال میتوان این قرارداد رو تصحیح کرد و او رو تطبیق داد بر جعاله یا نه؟ اینم بحثیست که به نظر ما ولو بحث فرضیست ولی یکی دو جلسه بالاخره تأمل میکنیم، نکات قابل استفاده ای داره. شما کلمات بزرگان رو ببینید، چه کسانی قائلن یک قرارداد با جعاله میشود، چه کسانی قائلن نمیشود، وجهش چیه، بالجمله توضیح میدیم که در بحث فقهی مهمه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.